بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث بعدی که امام مطرح میکنن یکی از بحث های مهم باب شهادت است و اون است که مستند شاهد که علم هست باید عالم باشد تا بیاد شهادت بده. این علم از چه راهی باید تحصیل بشه؟ آیا از راه حواس ظاهره است؟ اگر از قرائن علم پیدا کرد کافی است یا نه؟ به استناد یک حجت مثل استصحاب ید میشه شهادت بده؟ بحث مهمی است، هم بحث مهمی است هم بحث طولانی است. لذا ما دیم امروز اون رو بخوام شروع کنیم به جایی نمیرسه، همون دنبال بحث قبل. بله بله، حالا عرض کنم که دنباله بحث بعد قبل رو ادامه میدیم و دنباله بحث قبلی مناسب با همون روشی است که ما داشتیم، که حدیثی بحث اخلاقی داشتیم. اینم تقریبا مجموعه درس همین میشه. از این جهت ما دیگه جدایی از او بحث اخلاقی نداریم، همون بحث رو ادامه میدیم. عرض کنم که گفته شد که مشهور به فسق اگر توبه کرد برای اینکه شهادتش قبول بشه. المشهور بالفسق، عرض کنم که تاب لتقبل شهادته. از دو جهت بحث کردیم، یکی اینکه این توبه قبوله یا نه، و یکی این که آیا باید یه زمانی بگذرد تا احراز بشد که این عادل شده. مشهور به فسق بود، روش او روش غیر عادلانه بود، یه زمانی بگذرد که ظاهر بشد با گذشت زمان که این رفتارش رفتار نیک شده، رفتار خیر شده، رفتار صلاح شده. آیا باید زمانی بگذره یا نه؟ گفتیم در هر دو که این توبش قبول نیست، برای خاطر این که حقیقت توبه این است که نادم باشد از گذشته، از عملی که انجام داده، عزم داشته باشد بر ترک این گناهان. و چون خود توبه یکی از عبادات هست، درش قصد قربت معتبره، لله باید توبه کند. از گناه توبه میکند چون معصیت هست، چون گناه هست، چون خدا فرموده نکن. بنابراین پس قصد قربت درش معتبره، لله درش معتبره. اگر این توبه میکند برای اینکه شهادتش قبول بشه، این لله نیست، پس این جور توبه قبول نیست. و چون روشش هم روش فاسقانه بوده، باید یه مقدار زمان بگذره تا اینکه معلوم بشه، احراز بشه عدالتش. یه کلامی مرحوم شیخ فرموده بودن که قاضی میگه به اون طرف توب اقبل شهادتک، توبه کن تا شهادت رو قبول کنم. این رو بعضی گفتن درست نیست از هر دو جهت، هم توبه قبول نیست چون لله نیست و هم زمان باید بگذرد تا احراز بشه. مرحوم شهید در مسالک هر دو رو توجیه کرده، گفتیم کلام شیخ با این توجیه درست میشه. میگه توب حتی اقبل معناش نیست که برا خاطر قبول توبه کن، میگه توب قاضی بهش میگه توبه کن، یعنی توبه معروف، توبه‌ای که خدا خواسته، اون توبه‌ای که اسلام میخواد، توبه واقعی، اونجور میگه توبه کن، نه توبه کن برای قبول. منتها میگه اگر توبه کردی علت میشه که من شهادت قبول میکنم. بنابراین اگر توبه بکند نه توبه به این قصد. خب این یه کلامیست، اگر این مراد مرحوم شیخ باشد درست. از اون طرف هم فرماد من المحتمل که وقتی توبه کرد یه حالتی قاضی در او احراز میکنه که مطمئن میشد که این حالتی که در او، انقلابی که در او پیدا شد، این دیگه دنبال معصیت نمیره. پس احراز عدالت هم میشه، دیگه احتیاج به زمان ندارد، چون احراز از حال او احراز شد. بنابراین مرحوم صاحب جواهر فرمود اگر کلام مرحوم شیخ رو قبول کنیم، نزاع با مرحوم شیخ نزاع لفظی میشه. ایشون هر دو رو قبول میکنه، هم توبه رو میگه توبه حقیقی است، هم میگه احراز عدالت شده. بنابراین اگر اینجور باشد ما با حرف مرحوم شیخ حرفی نداریم، این توجیه مرحوم صاحب مسائل. عرض کنم که خب حقیقت توبه پس اینجا معلوم شد که حقیقت توبه درش معتبر است. ان ندم از گذشته، پشیمانی، و دوم العزم بر ترک در آینده. و این ندامت و عزم بر ترک باید لله باشد، چون گناه است پشیمانه و عزم دارد دیگه به جا نیارد، چون خدا فرموده نکن. این حقیقت توبه است. لذا به مناسبت اینجا نوعاً فقهای بحثی رو مطرح میکنن. ما مناسب بود رد می شدیم، ولی خب چون بحث بعدی عرض کردم طول می کشه به جایی نمی رسیم، همین بحث رو ادامه می دیم. مرحوم شهید در مسالک ذکر می کنه، مرحوم صاحب جواهر مفصل ذکر می کنه، ملاحظه بفرمایید، دیگرانم دارن که خب حقیقت توبه این شد، اما این حقیقت توبه شرایطی دارن. فقط انسان اکتفا کند به ندامت و عزم بر ترک در همه گناه‌ها این کافی نیست، یه شرایطی قبول دارد، یه امور دیگری هست، تبعات گناهان است، باید از زیر عرض کنم که حق اون تبعات هم بیرون بیاد، شرط قبولی توبه. و یه جهاتی هم هست شرط کماله، شرط کمال توبه رعایت اونهاست. لذا اینجا این بحث رو مفصل بیان میکنم. عرض کنم که گاهی گناه جوری هست که هیچ حقی اضافه بر اینکه خود گناه انجام شده به گردن انسان نمیاره، نه حق الله نه حق الناس، تبعه ای ندارد این گناه، نه حق الله به گردن انسان میاره نه حق الناس. مثال میزنن مثل فرض بفرمود نظر به اجنبیه، انسان داره میره تو راه نظر به اجنبیه میکند، حرامه، معصیت گناهی است باید ازش توبه بکند، اما این دیگه نه حق الله توش هست نه حق الناس که تبعات این باشد. همینقدر که ندامت پیدا کند و عزم بر ترک کافی است. نظر به اجنبیه کرد، یه فعل حرام معصیت دیگه حق و حقوقی درش نیست که باید اونا رو هم رعایت بکنه. همینقدر که ندامت پیدا کرد و عرض کنم که عزم بر ترک، این گناه آمرزیده شد، خلاص شد. گاهی هست که گناه عرض کنم که وقتی انجام میشه یه حقی در او به عهده انسان میاد، باید اون حق رو ادا کنه. حالا یا حق الله هست یا حق الله یا حق الناس. حق الله مثل این که ترک نماز نخونده، خب این فعل معصیت هست، حرام است. اما فقط این نیست که توبه کنه. اگر انسان واقعا ندامت پیدا کرد که چرا من نماز نخوندم و عزم پیدا کرد که دیگم دنبال این بعد از این ترک نماز نکنه، اما این کافی نیست، باید قضا کند نماز رو. این نمازی که قضا شد حق الله، باید ادا بکنه. وجوهاتشو نداده، زکات نداده، خمس نداده، توبه بکند. حقیقت توبه همونه، نادم و عزم بر ترک، نادم و عازم، اما باید وجوهاتی که به عهده‌اش بود بده. پس یه وقت تبعاتش حق الله، شرط قبولی توبه این است که اونا رو هم ادا بکنه. یه وقت حق الناس، غصب کرده، مالی رو از کسی برده، عینی رو از کسی تلف کرده، ضامنه، باید حق از اون طرف رو ادا بکند. اینجا صرف ندامت و عزم بر ترک کافی نیست، علاوه بر ندامت و عزم بر ترک باید از عهده خسارت اون مال، اگر عینش هست این رو بره پس بده، اگر تلف شده باید مثل قیمتش رو بده. بعد از این که این رو داد و خسارت رو جبران کرد، اون وقت توبم هست. پس شرط قبولی توبش این است که اون حقوقی که از مردم به عهده‌اش هست اونا رو ادا بکن. حالا اگر چنون چه اون طرف حیات داره، این رو میره بهش پس میده یا خسارتش رو بهش میره پس میده. اگر فوت شده الان صاحب این نیست، بره ادا کند به ورثش، بالاخره این مال منتقل به ورثه شده، حق اوناست، باید به اونا برگردونه. و ها کذا، وارث، بالاخره از بین که نمیره. اگر میخواد از عهده اون حق بیرون بیاد باید او را ادا بکنه. حالا اگر نشد و مون تا قیامت، باز این حق به عهده‌اش هست. وقت مرحوم شهید در مسالک دارد که حالا در قیامت آیا اون صاحب حق اولی میاد به سراغ یا این باید بره به سراغش حقش رو ادا بکنه، یا اون ورثه، چون مال منتقل شد به ورثه، بعد از اون ورثه به ورثه بعد، ورثه بعد به ورثه بعد، صاحبان حق متعدد میشن. آیا در اینجا همون صاحب حق اول یا صاحب حق اون مراتب بعد، مراحل بعد، یا اینکه اونجا دیگه طرف خدا میشه؟ ایشون که وجوهی هست الحق الاول، که همون صاحب اولی طلب کاره و این باید در باره او ادا بکند. میگه الان تو دنیا اگر نتونست باید در مقابل از بابت او صدقه بده، از بابت او عرض کنم که طلب مغفرت بکند، یه اعمال صالحی براش به جا بیارد که اون قیامت در مقابلی که میخواد بگیره یه مقدار حقوقش قبلا این براش فرستاده باشد. این مال حق الناس که خیلی مشکله. و اگر چنون چه حق، حق مالی نیست، حق لله مثل زنا، حق الله هست اما مالی نیست، مثل زنا، شرب خمر، عرض کنم که لواط، اینجور که حد داره، حد شرعی به عهدش آمده. یه وقت هست مثل غیبت و قذفه که اون حق الناس غیر مالی روش میاد، به عهده انسان است. در مثل حق الله غیر مالی، مثل زنا و شرب خمر و اینها، شما فرماد اگر چنون چه ظاهر نشده، علنی نبوده، کسی متوجه نشده است، فقط بینه و بین الله است، توبه کنید. اینجا حق، حق الهی است، حق غیر مالی، این بهتر راهش این است که توبه کنید. میتونه بره پیش قاضی اقرار بکند، بگه من فلان عمل رو انجام دادم، شرب خم کردم، حد بزنید به من. اینم یه راهشه، بره خودشو در معرض حد الهی قرار بده و حد بخوره، یا شرب خم یا زنا یا لواط. ولی اولا این است که بینه و بین الله توبه کند، این اولاست. حتی روایت هم داریم، در روایت دارد که شخصی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام و خیلی ناراحت بود، طهرنی یا امیرالمومنین، من رو پاک کنید. حضرت فرمود چیه؟ گفت من زنا کردم. بالاخره دفعه اول، دوم، سوم، چهار مرتبه رفت آمد تا ثابت شد. عرض کنم که حضرت غضب کردن، ناراحت شدن که دفعه چهارم اومده بود، به قنبر فرمود احتفظ به، نگهش دارید دیگه این دفعه، چون چهار مرتبه اقرار کرده و حد برش جاری شد. بعد امیرالمؤمنین این حرف رو زدن و قال ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملأ. فرمود چقدر زشته یکی از شما یه همچه عمل زشتی، فواحش رو انجام میده و بعد میاد خودشو بین مردم رسوا میکنه. ما اقبه، چقدر زشت است. الرجل بالرجل منکم ان یأتی بعد هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملأ. میاد اقرار میکنه در بین مردم، حد برش جاری بشد و خودشو رسوا میکنه. افلا تاب فی بیته، افلا تاب فی بیته، چرا همونجا تو خانهش بین خود و خدا توبه نکرد؟ اون وقت بعد تعجب حضرت فرمود فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد. حضرت قسم یاد کرد که اگر بین خود و خدا توبه کرده بود، نیامده بود خودش رو رسوا بکنه، نیامده بود اقرار بکنه و بینه و بین الله توبه کرده بود، میفرماد اون توبش عند الله افضل بود من اقامتی علیه الحد، توبش افضل از این حد بود. فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد. بنابراین در یه همچه جایی میتوند توبه کنه، به جای اینکه بره پیش حاکم اقرار کند و خودشو تسلیم حد الهی بکنه. به جای اون توبه کند اولاست. این روایت هم مراجعه کنید، روایت دو از باب 16 از ابواب مقدمات الحدود در وسائل جلد 28. خب اگر حد این جور باشه، گناهی که انجام داده حق غیر مالی، حق الهی به گردنش اومده، اگر معلوم نشده، کسی نمیداند، اولا این است که بینه و بین الله توبه کند و اقرار نکنه. اما اگر معلوم شده، رفته تو محکمه بود، عرضونم که مراحلشو داره میگذرونه و فردا میخواندش برای عرض کنم که اجراء حد، اگر باز اینجا قبل از این که برای قاضی ثابت بشه و بیانه اقامه بشه توبه کرده باشد، حد ساقط میشه، حدم برش جاری نمیشه. باز توبه این اثر رو میکند که مسقط حده. اما اگر توبه هم نکرده دیگه تسلیم بشد، اجرا بشد حد براش، که گناهش به این وسیله آمرزیده بشه. عرض کنم که این مال حدی که حق الله هست، غیر مالی، اما نسبت به عباد، مثل این که مثلا قذف کرده، یه کسی رو قذف کرده، حدیث للناس، حق الناسه. غیبت کرده کسی رو، غیبت که این یه گناهیست که پناه بر خدا همه ما آلوده به او هستیم، غیبت کسی رو کرده، اگر این قذف نسبت به کسی نسبت زنای و لواط داده یا غیبت کسی رو کرده، اگر اون طرف نفهمیده، خبر بهش نرسیده، توجه فرمودی، این باز بینه و بین الله توبه بکند و نره به او بگه. بعضی گفتن که اینجا هم باز مرحوم شهید فرمود فیه وجهان، یه وجهش این است که چون این حق الناسه، چجور حق الناس اگر مالی بود باید بره ادا بکنه یا حلالیت به طرف که اون طرف ببخشه، اینجا هم واجب است همین کارو کنه، بره به اون طرف بگه من غیبت شما کردم، من قذف کردم، یا تسلیم بشه حد بخوره حد قذف، یا غیبت کرده اون حلالیت به طلبت، اگر اون راضی شد گذشت کرد عفو میشه. پس شرط قبول توبهش رضایت اونه، یه حق الناس رو این گناه هست. شرط این که ندم پیدا کند از گناه و عزم بر ترک، قبولی یه همچه توبهی، این از که رضایت اون رو بخواد. توجه فرمایید، بعضی گفتن که باید بره چون حق الناس، حلالیت به طرفه، بعضی گفتن چون معلوم نشده اون طرف نمیدونه، برای از طرف او طلب مغفرت بکنه، چون خودش یه امر زائدی وقتی بره به اون طرف بگه یک کدورت، یه عرض کنم که زیادی اذیتی به اون طرف میشه، یه غیبت کرده، حالا به او هم میره اظهار میکند که من غیبت دو کردم، اون یه اضافه ناراحتی براش ایجاد میشه. برای این که زیادی ناراحتی ایجاد نکند، دشمنی و حقد و کینه درست نکند، بینه و بین الله برای او جبران بکنه، هم توبه میکنه هم جبرانش این است که برای او استغفار کند، اعمال صالحی براش به جا بیارد که او مثلا جبران این گناهش باشد. عرض کنم که اگر قذف کرده که اونو قبلا گفتیم باید در ملأ عام بیاد اقرار بکند که من اشتباه کردم، در حد در قذف قبلا گفتیم، در غیبت به اون طرف ها بگه، اگر اینجور باشد اعلام بکند خوبه که همه رفتم حلالیت طلب کردم، بله که جبران بشه. حق و ناسه، باید او از او طلب حلالیت بکنه، او ببخشه او رو. اون وقت بخشیدن اون شاید اگر آبرونو برده جبرانش به این است که ارتونم که بره اقرار بکند که من این رو بی خود گفتم. همینجور که در نسبت زنا و اینا گفتیم، در ملأ عام بره اعلام بکند که من اشتباه کردم و بی خود گفتم. اینجا به اونای حداقل، به اون کسانی که در مقابل اونا این تهمت رو، این غیبت رو کرده، به اونا بگه من رفتم اظهار رضایت کردم، ازش طلب حلالیت کردم و من بی خود گفتم.
استاد، غیبت به صاحب شخص بگی باعث ایزاوازار جدید نمیشه؟ چون معمولا وقتی میگم در دیر از آلوان طلبگی معمولا حضور وضعیت دارم.
عرض کردیم که این دو وجه هست. در اینجا مرحوم شهید فرمود بر این که اگر اون طرف نفهمیده آیا لازمه بهش بره بگه و اظهار حلیت بکنه یا لازم نیست؟ میگه فیه وجهان. یه وجهش این است که بالاخره در اینجا حق و ناسه، من چاره جز این ندارم، چاره جز این ندارم که برای اینکه از این حق خلاص بشم برم از او حلالیت بخوام، طلب عفو بکنم. برای خاطر این چاره نیست دیگه، باید اونم تحمل بکند که اذیت اضافه است. ولی بعضی میگن چون نه، چون باعث اذیت اضافه و یه حقد و کینه جدیدی میشه لازم نیست، همینقدر جبرانش به این است که براش طلب مغفرت بکند، یه عمل صالحی براش انجام بده. عرض کنم که اگر قصاص باشه، حقی که انجام داده مثلا قتلیست، بره اقرار بکنه، بره بگه من قاتل هستم، که یا اونا قصاص بکنن یا اینکه دیه بگیرن ازش یا عفوش بکنن، باز اینجا اگر بخواد همینجور بگذره با صرف اینکه بین خود و خدا توبه کند کافی نیست. حق و ناس اینجا باید بره مثل حق غیر مالیست، باید بره طلب قصاص، طلب قصاص یعنی تسلیم قصاص بشه یا اینکه عفوش بکنه. اینجا حقوقی است، اقسام حقوقی که علاوه بر توبه باید اینا رو رعایت بکنه. پس در اینجور مواردی که گناهی که انجام داد مستتبع یه حقی شد، حق الله یا حق الناس، حق مالی لله یا للناس، یا حق غیر مالی لله و للناس، همه اونها شرط قبولی توبهش این است که از همه اونها عرض کنم که خلاص بشه، خودشو از اون حقوق در بیاره. مرحوم صاحب جواهر یه بحث اینجا دارن که می فرماد میتونیم بگیم اینا شرط قبولی توبه نیست، یه واجب دیگریست. یعنی اگر کسی انسانی را مثلا کشت، توبهش این است که بینه و بین الله، توبه همون ندامت و عزم بر ترک و توبهش هم قبوله، منتها یه واجب دیگری به عهده‌ش که باید برد اعلام بکند قصاص بشه، اگر نرفت یه فعل حرامی از این جهته، یا نماز نخونده اگر توبه کرد توبهش برای ترک نماز قبوله، منتها یه حقی به گردنشه، قضاء نمازها یه واجب دیگریست، باید واجبش ادا بکنن. این احتمال رو مرحوم صاحب جواهر بلکه تقویت هم میکنه. ولی دیگران مشهور قائلن که نه، شرط قبولی توبه اینه که اگر این کار نکرد توبهش قبول نیست. عرض کنم که یه چیزایی هم هست شرط کماله. پس یک حقیقت توبه پیدا کردیم که همون نادم بودن و عازم بودن، این حقیقت توبه است. شرط قبولش همین خالص شدن و خلاص شدن از تبعات. این تبعات رو اگر رد کرد و خودش رو نجات داد توبهش قبوله. یه شرط کمالم داره. یه روایتی مرحومه صاحب جواهر نقل میکنه از امیرالمومنین علیه السلام که این روایت هر سه جهت رو درش بیان میکنه. عرض کنم که روایت این هست که بله قد سمع امیر المؤمنین علیه السلام سمع قائلا یقول استغفر الله، حضرت شنیدن یک کسی داره استغفار میکنه، میگه استغفر الله، مثل خیلی ماها نشسته میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. امیر المؤمنین شنیدن که این داره استغفار میکنه، سمع قائلا یقول استغفر الله، حضرت فرمود فکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه، اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیست؟ همینجور سر زبان میگی استغفر الله. بله فکلت که امک، این فوش نیست، این اعتراضه. این مثلا مثل بله مثل ماها من میگیم مثلا فرض فرمود به یه نفر میگیم مادرت مثلا برات گریه کنه، یعنی بمیری، یه همچین بله داغت من یه همچین تعبیرات اینجوری فحاشی نیست. بله حالا به قصد تحذیر اینو میفرمود، حالا بالاخره یه چیز متداولیست که فحاشی نیست. ویحک مثلا میگیم ویحک، وای بر تو، این هم مثل همون ویحک ویلکی هم تعبیراتیست. حضرت فرمودن ان الاستغفار درجت الالیین، یکی از درجه عالی مقامات بلنده، درجت الالیین، و هو اسم واقع على ستت معان، اسمیست که شش مرحله داره، شش چیز باید باشد تا این استغفار محقق بشه. عرض کنم که اولها ان ندم علا ما مدا، که این همون حقیقت توبه است، ندامت بر اون چه گذشته است. از ثانی العزم علا ترک العود الیه ابدا، عزم دارد که دیگه تکرار نکنه. از ثالث این دوتا حقیقت توبه بود، بیان حقیقت توبه، حالا شرایطش. از ثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم، باید حقوق مردم رو باید که از این گناه به گردنش اومده حقوق رو ادا کند. از ثالث ان تؤدی الى المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله سبحانه املس لیس علیک تبعه، که وقتی خدا رو ملاقات میکنی املس، مثل ما میگیم لیسیده، یه چیزی یا لیسیده باشن دیگه هیچی بهش نباشه، اینو میگیم املس. سنگ املس سنگیست که صاف هیچی روش نیست، عرض کنم که بلندی کوتاهی گودالی نم برآمدگی هیچی ند. این سوم. چهارم ان تعمد الى فریضت زیعتها، توجه کنی اگر فریضه ای رو در اثر گناه ترک کردی قضا کنی، ان تعمد توجه کنی قصد کنی الى فریضت زیعتها فتعدی حقها، پس اگر حقوقی لله یا حقوقی للناس به گردنش اومده از جهت این گناه، شرط قبولی توبه و استغفار این است که اینا رو هم ادا کنه. این چهار تا. دو چیزم حضرت شرط کمال بیان میکنه، پس اول و دوم حقیقت توبه بود، سوم و چهارم شرایط قبول، پنجم فرمود الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصحت، اون گوشتی که در حالت گناه و لذت گناه و خوشگذرانی، گوشتی که به این بدن عرض کنم که اضافه شد اینا آب بشه، فتوزی بقو زوب کنی این گوشت ها را، بالاحزان حتی یلسق الجلد بالعظم، با صدمه و ناراحتی به خودت زدن و غم و غصه و ایجاد پشیمانی و چرا من این کارو کردم، اینقدر در غصه و غم فرو بره برای این گناهانش که این گوشت آب بشد، پوست میچسبه به استخوان دیگه، این گوشتایی که در لذت گناه و معصیت رویده شده بود از بین میره. و عرض کنم که و ینشأ بینهما لحم جدید، یه گوشت تازه‌ای در مسیر عبادت بیاد. حضرت یحیای پیغمبر رو در حالاتش نقل میکنن که یه همچه حالتی براش پیش آمده بود از زیادی گریه و ناراحتی. بله بله، روزه گرفتن خودی که از همین. بله فرق نمی کنه، در اون حال بالاخره همون لذتی که می برده یه خوشگر از زرانی ها باعث این بوده که یک گوشتی اضافه بشه. بله حالا این که شرط کماله. از سادس انتزیق الجسم علمت طاعه، همین جور که این جسم رو بدن رو می رفت دنبال رقص و نمی دونم لذت شهوترانی و اینها، حالا صدمه بزند به این بدن به اطاعت. شب تا صبح وایس نماز بخونه، سجده بکنه، سجده های طولانی، قیام طولانی، همون روزه، به بدن همین جور که بدن رو در راحتی و خوشحالی پرورش داد، حالا اذیت کنه. انتزیق بچشاند جسم را علمت طاعت، زحمت طاعت رو بهش بچشاند، کما ازقته حلاوت المعصیه. این دوتا آخریش شرط کماله، البته کسی بتونه در این حد عرض کنم که انجام بده خیلی خوبه. علی ای حال این بحث ما که راجع به چهارشنبه‌ای روایتی هم می‌خوندیم، اینم همون روایت ما اضافه‌ام بکنیم به روایت دیگه. این روایت رو بخواید پیدا کنید در عرض کنم که وسائل، روایت سوم از باب 87 از ابواب جهاد النفس، ظاهراً 12 یا 13 جهاد، ابواب جهاد النفس، روایت 3 از باب 87. یه روایت اینجوری داره که عن علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن ابی عن آبائه عن علی جن علیه السلام، روایت خیلی معتبره، مثل همون سلسله الذهب که امام رضای و خوندن، اینم نقل میکنن روایت رو از پدرشون موسی بن جعفر، او از پدرش همین جور تا برسد به امیرالمؤمنین از پیغمبر، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه بکند با همین شرایطی گفتی، هم اصل حقیقت توبه معلوم شد هم شرایطش، اگر کسی این جور توبه کرد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، مثل این است که اصلا گناه نکرده. حتی بالاتر از این یه روایت دیگه هم بالاتر از این بخونم که واقعا موجب تشویق انسان است به توبه. ما حالا جوری نیست که گناه نکنیم، معصیت بالاخره انسان معصوم نیست، ولی همینقدر که عادتش این باشد که هر گناهی کرد توبه کنه. در اون حدیث در آیه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، از امام پرسید توبه نصوح کدومه؟ حضرت فرمود قال هو الذنب الذي لا يعود فيه، اون گناهی که دیگه بر نگرده، وقتی توبه کرد دیگه هیچ وقت انجام نده. میگه قلت و اینا لم یعود، هیچ وقت پس ما توبه نصوح نمیتونیم بکنیم، میگه هر وقت توبه کردیم بازم بر میگردیم. وقت امام فرمود یا ابا محمد، به ابا بصیر فرمود یا ابا محمد ان الله يحب من عباده المفتن التواب، کسی که هرچه دنبال گناهی براش پیش اومد فتنه زده شد، یعنی افتاد توی گناه نخواست خودش وارد گناه بشه، بالاخره آدم مؤمن مسلمان متقی است، اما وارد میشه در یک گناهی، پشت سرش توبه کن. خدا اینو دوست می‌داره. ان الله يحب من عباده، کیا را دوست می‌داره؟ المفتن و تواب، اونی که اگر افتاد توی گناه و فتنه ای فوراً توبه بکنه. وقت این حدیث قرارزم بود که بخونم. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، ابا بصیر میگه از امام صادق شنیدم که حضرت فرمود اوه الله عز و جل الى داوود نبی، خداوند به پیغمبر خودش داوود نبی علیه السلام وحی کرد یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا، اگر یک مؤمنی گناهی انجام داد، مرتکب گناهی شد، هم رجع، بعد توبه کرد، هم توبه همون رجوعه دیگه، از گناه برمیگرده، ثم رجع و تاب من ذلک الذنب، از گناهش توبه کرد و استحیا، این حالت خیلی خوبه، این رو خیلی روش توجه کن، و استحیا منی عند ذکره، هر وقت یادش میاد که من اون گناه رو کردم خجالت میکشه، شرمنده میشه، و استحیا منی، حیا میکند از من عند ذکره. پس میدید یه گناه کرده بعدم توبه کرده، اما این حالت درش هست، هر وقت یادش میاد که من یه همچه گناهی کردم، خدا هم فرماد استحیا منی عند ذکره، غفرت له، خدا فرمود من میامرزم و انسیته الحفظه، حتی اون ملائکه‌ای که ملازم او بودن که بنویسن رقیب و عتید، اونا رو هم کاری میکنم که اونا هم فراموش کنن، از هم خودم میامرزم و هم وادار میکنم، کاری میکنم که اونها فراموش کنن از یه همچه گناه این کرد. این دو، غفرت له، یک انسیته الحفظه، این دو، سوم و ابدلته الحسنه، اون گناه رو تبدیلش میکنم به حسنه، یعنی به جای این که معصیت کرده کیفر بشه، مثل که حسنه به جا آورده، بابت اون گناه حسنه پاش، ثواب پاش نوشته میشه. این سه، غفران، نسیان، عرض کنم که اون حفظه، رقیب و عتیدی که محافظه نوشتن حسن، و عبدلته السیئه و عبدلته الحسنه ولا ابالی. از این است که این سه تا کار رو نسبت به یه بنده ای انجام دادم باکی ندارم، درست اون معصیت من رو کرد، اما این حالت خداوند دوست می‌داره که وگر تو گناه کرد توبه بکنه و بعدش هم حیا بکند، هی مرتب خجالت بکشه. می فرماد ولا ابالی و انا ارحم الراحمین. من ارحم الراحمینم، از این که نسبت به یه بنده اینجور عمل کنم لاابالی. روایتش در از کنم که الجامع و احادیث شیعه مال مرحومای بروجردی جلد 18 هم صفحه 148. انشاءالله بر از دعای خیر فراموش نفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.